السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. خب این نکته رو جلسات گذشته در آیاتی که درباره وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام بود خدمتتون عرض کردیم که قرآن کریم این بشارت رو به همه انسان‌ها میده که بالاخره در زمانی صالحینی، بندگان صالحی جمع خواهند شد، قوی خواهند شد و زمین رو به ارث میبرند. و گفتیم که به ارث بردن یعنی نابود کردن غاصبین زمین و آزاد کردن زمین. در آیه بعد نکته خیلی مهمی رو میگه که قرار بود عزیزان فکر کنن در موردش. آیه 106 بود از سوره انبیا که خداوند بعد از این که میگه بندگان صالح زمین رو به ارث میبرند، چون مسئله ارث خیلی مهمه، در آیات دیگه هم داریم و نورید و انمون على الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین. ما اراده کردیم، یعنی سر راه اراده ما چیزی نمیتونه بگیره، حتما این اتفاق خواهد افتاد، به این که این نعمت بزرگ رو نصیب مستضعفین در زمین بکنیم. این نعمت بزرگ چیه؟ نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین، اینها رو امام و وارث زمین قرار بدیم. پس یه مستضعفینی قراره خدا بهشون یه نعمت بده که اینها چی بشن در روی زمین؟ امام زمین و وارث زمین بشن. از حضرت سوال کردن که اینا کیا هستن؟ فرمود هم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. مرحوم علامه طباطبایی یه روایتی رو از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نقل کردن که خداوند عمر جهان رو 100,000 سال قرار داده، 20,000 سالش برای سایر مردم هست و 80,000 سالش برای اهل بیت هست. شروع دولت اهل بیت و دولت کریمه و حکومت اهل بیت با همین وراثت و حاکمیت مستضعفین و امامت مستضعفین آغاز میشه. اما اینکه چگونه آغاز میشه، چون 13 تا رو که به شهادت رسوندن، 12 هم غایبه، غایبی که علی علیه السلام توصیف میکنه از شرید و ترید و فرید و وحید، آواره ترد شده یه تنها و یگانه است، قریب و مستر و مظلوم. این چیزایی هستش که همش در مورد امام زمان به کار برده شده. خب چرا این شخص آواره است، ترد شده است؟ مظلوم تنهاست غریبه، برای اینکه شیعیان نمیخوانش، کسی به فکر او نیست و امنیت هم نداره. این دو دلیلی که امام صادق فرمود، یکی این که اصلا اگه ظهور کنه دوست داره ظهور کنه بیاد به کمک بچه هاش مردم برسه، اما مستکبرین، مشرکین، کافرین قصد جانش رو دارند و باید امنیت او فراهم بشه. او امنیت نداره از نظر جانی. و دو اینکه خب همه باید بخوانش، همه باید علاقه داشتن که به ایشون رو به عنوان امام خودشون و حاکم خودشون بپذیرن و تمکینش کنن، پای در رکاب او بایستند و کمکش کنن. خب این دوتا شرایط رو حضرت نداشته، پس ظهورم نکرده و نمیکنه. کی ظهور میکنه؟ باز تو همین آیه بشارت خوبی هست، 105 انبیا، که یک بندگان صالحی قرار بیان، اونها با قدرت وراثت رو انجام میدن، یعنی استکبار رو ضعیف میکنن و نابود میکنن، زمین رو آماده میکنن برای پذیرش مهدی و ضمناً میتونن امنیت امام زمان رو هم برقرار کنن. خب در آیه بعد که گفتم روش فکر بکنید اینه، ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، در این حرفی که من خدا دارم میزنم یه پیام هست برای هر کس که دین داره. اگر شما دین دارید، من خدا حرفم رو زدم. خب حالا سوال این هستش که بین دینداری و بندگان صالحی که میخوان زمین رو به ارث برسونند چه رابطه‌ای وجود داره؟ کسی هست بگه؟ هرچند چند بار خودمون جوابو دادیم دیگه، چیزیش نمونده. گفتیم شما بفهمید بلندتر بگید من بشنوم. خیلی خوبه. در واقع یعنی این که اگر شما انسانید، دین دارید، دین گفتیم مساوی با چی بود؟ رحمانیت و رحیمیت. اگر شما واقعا رحمان و رحیم هستید، دین دارید، باید دلتون برای همه، برای خودتون، همه مسلمون ها و همه مردم مظلوم جهان بسوزه. رحمانیت یعنی این. اگر دلتون میسوزه باید چیکار کنید پس؟ الان ما دلمون برای غزه‌ای‌ها می‌سوزه، برای فلسطینی‌ها چیکار باید بکنیم؟ اگر بتونیم باید بریم کمکشون، نجاتشون بدیم ها؟ اگر نه بی‌رحمیم، بی‌عاطفه‌ایم. این که همه دنیا الان قیام کرده برای این دفاع از این مظلوم‌ها، برای که همه‌شون رحمانن، رحیمن، مهربونن، فرق نمی‌کنه هم مسلمون‌ها هم غیر مسلمون‌ها، چون دلسوز و مهربونن. تو دنیا همه جا الان می‌ریزن تو خیابون‌ها و محکوم میکنن این کار رو، و هر که بتونه کاری هم میکنه. در دفعه قبل هم چند تا کشتی فرستادن که اسرائیلی ها نذاشتن اساسا کشتی ها به مردم برسه، ولی مردم تلاششون رو باید کنن. رحمان یعنی کسی که اقدام میکنه برای برطرف شدن مشکلات جامعه انسانی. برای همین این دعا که دعای انسانیت هست یا دعای فرج هست انقدر ثواب داره خوندنش که همه گناهان گذشته و حال و آینده رو میامرزه خداوند. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير. پس اگه انسان کل مشکلات جهان رو بخواد حل کنه باید رحمان و رحیم بشه، و کل مشکلات با کی حل میشه؟ با وجود مقدس منجی عالم. پس شما اگه واقعا دین دارید باید به فکر مهدی باشید. دینداری بدون اتصال به مهدی یه توهمه فقط. لذا پیامبر فرمود و در ذیل این آیه خیلی مهمه. آیه قرآن این است: یوم ندعو کل اناس به امامهم، سوره اسراء 71. روز قیامت ما هر کس رو با امامش محشور میکنیم، با امام خودش. پیامبر فرمود ذیل همین آیه فرمود ما امامیم، علی امام، بچه هاش هم امامن، هر کس با امام زمان خودش باید جواب بده روز قیامت. آقا امام صادق هم فرمود هر کس با امام زمان خودش محشور میشه. پس باید اونجا روز قیامت به ما میگن آقا این شخص زمان شما آواره و طرد شده و تنها و غریب و مظلوم بوده یا نه. سوال میکنن، سوال قیامت اینه دیگه. گفتیم قیامت 50,000 ساله. آقا امام صادق فرمود هر 1,000 سال هم یه سوال میکنن، میشه چند تا سوال؟ 50 تا. مهمترین سوال روز قیامت، مهمترین سوال که اگه اینو کسی جواب بتونه بده بقیه رو خدا سخت نمیگیره، اما اگه کسی اینو نتونه جواب بده بقیه هم جواب بده به درد نمیخوره، نجات پیدا نمیکنه. این استش که زمان تو امام زمانت آواره بوده، تنها بوده، مظلوم بوده، غریب بوده، تو چی کار میکردی؟ این سوال مهمیه روز قیامت. قرآن دیگه، متن قرآن، پیغمبر، امیرالمومنین، امام صادق، امام باقر و امام سجاد همه فرمودن روز قیامت ما باید جواب بدیم در مورد امام زمان خودمون. این خیلی مهمه. الان هر کس باید این سوال رو از خودش بکنه. من اگر بخوام آخرت نجات پیدا کنم، الان فکر کنیم ما از دنیا رفتیم، صحنه قیامت دیگه. حالا میتونستیم با کرونای تصادفی، سکته، چیزی مرده باشیم. مهمترین سوال این بوده که وقتی شما زنده بودید امامتون آواره و طرد شده و تنها و غریب و یگانه و مظلوم و مستر بوده، شما چه کمکی توی رحمان هستی، مهربونی، دینداری، آیا رحمت به امام زمانت اومد یا نیومد؟ امام زمانی که به قول خودش هر 24 ساعت میگه هل من ناصر ینصرونی، از ما سوال میکنن که شما بر زمان امام زمان چیکار میکردی، چه کمکی، چه تلاشی کردی برای اینکه بتونی موانع ظهور امامت رو برطرف کنی. اینه که قرآن به ما میفرماید اگر شما دین دارید باید با اون آیه وصل میشه. اون آیه قبل که صالحین وارث زمین میشن برای شما، اگه شما دین دارید حرف توشه. حرفش چیه؟ حرف این آیه چیه؟ این که شما اگه دین دارید باید تلاش بکنید. مگه صالحین قرار نیست زمین رو آزاد کنن؟ مگه شرط ظهور مهدی افزایش صالحین نیست؟ صالحین باید زیاد شن که چیکار کنن؟ بگید ببینم. دو تا مانع امام زمان رو بردارن دیگه. اولیش چی بود؟ اینکه امنیت جهانی نداره. صالحین باید اون قیام بکنن، ظهور بکنن، حکومت، دولت تشکیل بدن تا بتونن برای مهدی امنیت درست بکنن. این یک، که کسی نکشدش. دو، زمینه رو در جهان براش فراهم کنن، لشکر براش درست کنن، سرباز درست کنن، تبلیغش کنن. این صالحین باید این باشه. پس شما اگه دین دارید باید مثل پیغمبر، مثل امیرالمومنین، مثل حضرت زهرا، مثل امام حسن، امام حسین، در زمان خودتون تلاش بکنید که صالحین زیاد بشن تا یواش یواش این صالحین برسن به یه جایی که بتونن قدرت و حکومت تشکیل بدن. این خیلی مهمه. مقام معظم رهبری من ندیدم در بین مفسرین کسی به این زیبایی، به این توانمندی ایشون بتونه قرآن رو تفسیر کنه. ایشون فرمودن که طبق این آیه و آیات دیگه که دیشب خوندم براتون، که پیغمبر میگه اوج دین، اوج عبادت، اوج عمل و اوج جهاد چیه؟ انتظار الفرج. قرآن هم میفرماید چی دین پیغمبر رو؟ میفرماید پیامبر با هدایت و دین حق اومده تا دینش بر همه ادیان غلبه کنه، قلبش هم با مهدیه. پس پیغمبر مقدمه مهدیه، علی مقدمه مهدیه، فاطمه و بقیه اهل بیت علیهم السلام همه مقدمه مهدی هستن. پس شما هم باید تلاش بکنید برای مهدی. مقام معظم رهبری فرمودن دین دو چیز بیشتر نیست. این خواهش بکنم هم یا یادداشت کنید یا به خاطر بسپارید. فردا سوال کردم سکوت نکنید، همه بلد باشن. دین و دینداری دو چیزه. یک، فهم امیدوارانه آینده. این اولین ستون دینه، این که انسان ها نسبت به آینده خوشبین باشن، تلاش بکنن، خوشبین باشن، بدبین نباشن. ما نمیتونیم، نمیشه، شکست میخوریم، بدبخت میشیم، بیچاره میشیم. اگه کسی ناامید باشه دین نداره. دین یعنی امید، انتظار فرج دیگه، درسته؟ انتظار باید با چی همراه باشه؟ با امیدواری، تلاش. دو، ساخت آینده، که ما باید آینده رو بسازیم. پس ایشون فهمود هر کس دین رو غیر از این دوتا فهمیده اصلا دین رو نفهمیده. دین نماز خوندن، روزه گرفتن، حج رفتن، دین حجاب، دین زیارت رفتن نیست. اینا اعمالی هستش که در دین بر ما واجب انجام بدیم. اما همه اینا برای چیه؟ همه اینا برای چیه؟ برای که این دین چیکار کنه؟ به آینده برسه، جهانی بشه، مهدی بیاد. تا وقتی امام این دین غایب و آواره و تنها و غریب و مظلومه و هر روزم هل من ناصر ینصرونی میگه، ما چه دینداری میکنیم؟ بیایم دلمون رو خوش کنیم که مثلا حالا میام جمع میشیم اینجا دور هم دیگه، بعدم میریم خونه هامون، اون آقا منتظر وایساده، غریب و مظلوم، مهمه بیام یا اومدیم بریم محرم عزاداری کردیم، دسته رو انداختیم، شام دادیم، نهار دادیم، سینه زنی کردیم، سفرم همینطور، ما رو به زون همینطور. ولی شما همینجوری 1200 ساله که الان هست، 1200 سال دیگه هم آواره باش، چه به چه دردی میخوره این دین داری؟ برای همین دین یعنی مهدی. دین یعنی همینی که اماممون فرمودن. بگید این دوتا چیا بود؟ فهم امیدوارانه آینده، دو، ساخت آینده. ایشون فهمون هر کس دین رو غیر از این بفهمه اصلا دین رو نفهمیده. دین یعنی آینده، یعنی دولت کریمه رو امیدوار باشید و دولت کریمه رو بسازیش، تلاش بکنی که وقتی از این دنیا رفتی بگن این شخص در ساخت دولت کریمه، در مقدمه سازی دولت کریمه سهیم بوده. اگه کسی تو دولت کریمه سهیم باشه، یعنی به این نیت برسه، خب دیگه این وقتی از دنیا میره ولو امام زمان هم ظهور نکرده باشه، این جز یاران امام زمان محسوب میشه. خودش بزرگ شده دیگه، خودش بالغ شده، جزء کسانی که در لشکر امام زمان بودن و جنگیدن و به شهادت رسیدن محسوب میشه این شخص. خیلی مهمه. خب پس ما باید یاد بگیریم که دین همین دوتاست، فهم امیدوارانه آینده، ساخت آینده. آیاتش هم در تایید همین تفسیر و روایاتش هم خوندیم که پیامبر میگه اوج دین من انتظار فرجه. خب از یه طرف یه چیز دیگه هم پیامبر فرمودن ذیل همین آیه، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، یا من مات ولم یعرف امام دهرهی مات میتتن جاهلیه. هر کس بمیره امام زمانش رو نشناسه. نشناسه یعنی چی؟ یعنی معرفت ها. میگه لم یعرف، معرفت غیر از علم، توضیح دادم. معرفت یعنی من بدونم این آقا الان آواره است، تنهاست، دنیا با این خوب میشه و این باید بهش کمک بکنم تا شرایط ظهورش فراهم شه، به اندازه وسع خودم باید تلاش بکنم. من باید آدم مؤثری باشم، من باید آدم قوی باشم، من باید آدم جریانداری باشم. در حد خانواده خودم نشد، همسایه ها نشد، اجتماعم تلاش کنم. بالاخره هر کس برای خودش حضور و ظهور داشته باشه. برای همین دینداری چیه؟ قرآن فرمود والعصر ان الانسان لفی، همه انسان ها دارن خسران میدن، معطل مرخصن همشون، الانسان داره خسران میده، استثناء هم بعضی خسران نمیدن، انسان حقیقی هستن، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. و عملوا الصالحات مصداقشو چی مثال میزنه قرآن؟ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. انسان ها باید اهل توصیه همدیگه باشن، اهل کمک به همدیگه باشن، مبلغ باشن، رسانه باشن. الان که الحمدلله با این تلفون های همراه که اومده، آدم میتونه توی لشکر امام زمان کلی جا پیدا بکنه با همین تلفونش. بعضی با این تلفون میرن جهنم، بعضی با این تلفون میرن تو لشکر امام زمان، بسیاری ازش چجوری استفاده بکنی از این تلفن. خب حضور داره تو فضای مجازی، قدرت داره، حرف میزنه، دفاع میکنه از حق و حقانیت. اینکه مقام معظم رفته بود، اگر من رهبر نبودم اولین کاری که میکردم میرفتم تو فضای مجازی تبلیغ میکردم، اینقدر مهمه دیگه. خب پس مؤمن اهل تبلیغ، اهل فعالیت، اهل تلاشه. خب در این آیه، در این دعا، دعای افتتاح که هر شب ماه رمضان گفتم بخونید، ما رو میبرن روزدار حقیقی رو میبرن دستشو میذارن تو دست چی؟ دست امام زمانش. خدا تو ماه رمضان این چهارتا رو که محدود کرد، بخشای جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی، بخش انسانی رو بی نهایت آزاد میذاره، دهن اینا رو میبنده، میگه نم غذا نخور، نمیدونم آب نخور، یه ذره سبک شو تا روحت باز شه، روحت شکوفا شه، چون دهان بستی دهانی باز شد، چون دهان بستی دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد. بعضیا میگن خب حالا روزه میگیرم، روزه میگیرم، بعد همش میگن تا غروب میخوابن، قش میکنن. بابا گفته روزه بگیرید یعنی چی؟ یعنی بیا غذا بهت بدم بخور. به تو، تو کیه این وسط؟ من انسانی، اون روحه. میگه شبا بیا دعاها رو بخون، مناجات رو بخون، شبا قرآن بخون، قرآن رو بفهم. اینا غذای انسانه، غذای خانم و آقا نیست. لذا آدم ها خیلی خوششون نمیاد، وقت و حوصله برای قرآن خوندن و فهمیدن ندارن. ولی فهم قرآن خیلی مهمه. من کیم؟ چیم؟ وظیفم چی؟ این قرآن برای من نازل شده، این قرآن غذای روح منه، بخورم. دعاهایی که خدا تنظیم کرده در ماه رمضان برای انسان تنظیم کرده، برای کسی که آدمه، میفهمه انسانه. حالا میگه بیا این دعاها رو بخون. دعاها رو هم فارسی باید بخونیم، اونا که عربی بلد نیستن. همون که مقام معظم رهبر فضل فرمودن، فرمودن زیارتاتون و دعاهاتون رو فارسی بخونید که بفهمید چی میگید، که بدونید این چی داری حرف میزنی به خدا، چی میخوای، چه جوری بخوای. حالا یه عده هستن الحمدلله چون خیلی عاشقن، زبان عشق رو میرن یاد میگیرن، زبان معشوق رو میرن یاد میگیرن. بعد چون انسان واقعا اگه عاشق باشه میره زبان معشوقش رو یاد میگیره. الان من چند روز پیش دیدم چند تا بچه نوجوان، گفتم چی دارید یاد میگیرید؟ گفت ما داریم زبان یاد میگیریم. گفتم چه زبانی؟ گفت کره ای داریم یاد میگیریم. از بس علاقه دارم به این کره ای ها، اونا فرهنگ کفر و جنایت و کثافتشون رو دارن تبلیغ میکنن. یه عده جذب اینا شدن تو این شبکه ها و هیچ نوع کمالی، انسانیتی، فضیلتی، فقط حیوانیت محض. ولی این بچه عاشق این همین حیوانیت ها اینا شد، میگه دارم میرم زبان کره ای یاد بگیرم. و ببینید یه آدم 50 سال 60 سال دم از دین میزنه، نمیره این زبان قرآنش رو یاد بگیره، نمیره زبان دینش رو خوب یاد بگیره که بفهمه لااقل اگه این غذاهای بهشتی هست چجوری من ازش استفاده کنم. لذا ما رمضان هم که میشه همینجوری میاد قرآن رو ار رو میخونه، چیش هم نمیفهمه چیه، بعدم میبنده میره. خود قرآن میگه کسی که تو من تدبر نکنه قفل رو قلبشه. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. آیا تدبر در قرآن نمی کنید یا بر قلبها قفل هستش؟ پس ما بفهمیم این آیه چی میخواد بگه. این مثلا آیه که همین آیاتی که الان خوندیم راجع به امام زمان آینده چی میخواد به ما بگه؟ اگه ما جمله عربی بخونیم، که عربی خوندن ثواب داره، نه که نخونیم. قرآن نگاه کردنش، بغل کردنش، بوسیدنش ثواب داره. اون هیچی. حتی اگه نفهمیم بخونی ثواب میبری. روحانیش ثواب داره. اما فقط ثواب نیست. قرآن قضای بخش انسانی است که باید جذب بشه. میری زیارت امام رضا یا در همین اصفهان زیارت خواهر امام رضا میری، زیارت نامه میخونید یا جاهای دیگه، آدم باید بدونه که با این بانو، با این ولی خدا چی داره میگه، چه قول و قرارایی میذاره، چه حرفایی میزنه، چه پیمانها و عهدهایی باید با این شخص ببنده که بعدن وقتی که از این دنیا رفت اون شخص بیاد سراغش ببردش. باید یه اتفاقاتی بیفته بین ما، باید یه فهمی داشته باشیم. لذا فرمودن فارسی بخونید که بفهمید. همین دعای افتتاح رو، دعای قبلش و دعای بعدش فوق‌العاده است این دعاها. اگه کسی فارسی بخونه، اونا که عربی بلد نیستن حساشون خیلی حسای قشنگی میشه، حالشون عوض میشه، هستن حال خوبی پیدا میکنن. حالا شما نگاه کنید این یه عالم معارف و زیبایی ها داره، تازه تو رو میرسونه بعد از اون همه حرف زدن میرسونه به چی؟ دست تو میرسونه به دست امام زمان. میگه خب حالا با من حرف زدی، با من خدا خواستاتو گفتی، برای بخششش من بخشیدمت، مغفرت خواستی مغفرت نصیبت کردم، هر چی خواستی، برو در خونه مهدی. ببینید الان بعد از همه اونا رسیدیم به امام زمان، چند تا دعا کردیم، دیشب هم خوندم براتون. اللهم اعزه و اعزز به، خدایا عزیزش کن و به وسیله اون ما رو عزیز کن. امام زمان باید عزت داشته باشه در جامعه. عزتش هم به این است که بچه‌هاش بخونش، کمکش کنن، پاش وایسن، از آوارگی درش بیارن، از تنهایی درش بیارن، از غربت درش بیارن. زشته برای آدمی به این بزرگی که خلیفت الله هست، نماینده خدا روی زمینه، تمام کمالات انبیا و ائمه رو داره. این آدم اگه به خودش فهمون هر کسی میخواد آدم، شیس، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد صلی الله علیه و آله و سلم، علی، حسن و حسین رو ببینه به من نگاه کنه. امام زمان همه این هاست. یه آدمی به این عظمت میگه خب دعاش کن برای عزتش. یعنی چی عزیزش کن؟ پس دعا کننده بدون عمل مثل کسی است که تیراندازی میکنه کمان زه نره. ما اگه بیام هر شب اینو میگه بخون، یعنی چی؟ یعنی تو باید جز عزت دهندگان دولت امام زمان باشی. تو باید مانن بشی از یه امام زمان آواره و غریب و تنها باشه. اللهم اعزه و پس خدا میگه خب یالا خودت هم بجوم و عزز به ونصره، خدا یاریش کن. پس ما باید یاریش کنیم امام زمانمون دیگه. وجعلنا من اعوانهی و انصاره، خدای ما رو از اعوان و انصارش خواه. پس یالا برو کمک امام زمانت. حالا توضیح میدم یواش یواش که ما چیکار میتونیم کنیم. خانم ها خیلی سوال کردن، آقایون سوال کردن. ونصره و انتصر به، یاریش کن و به وسیله او هم بقیه رو یاری کن. ونصره نصرا عزیزا، خدا یه کمک ویژه بهش کن. نصر عزیز میدونی چی؟ یعنی نصرت و پیروزی، شکست ناپذیر، شکست توش نباشه. خب اینا توضیح میدیم یعنی چی. وفتح له فتحا یسیرا، خدایا براش گشایش آسان ایجاد کن. از این سختی تنهایی، از این آوارگی، از این غربت، از این مظلومیت در آد امام زمان. وجعل له من لدنک سلطانا نصیرا، خدایا از ناحیه خودت یه قدرت، یه قدرت یاری دهنده بهش برسون. خب قدرت یاری دهنده برای امام زمان سلطان نصیر چیه؟ آیهش رو خوندم براتون. بندگان صالحی که قرار زمین رو چکار کنن؟ آزاد کنن، اینا قرار بیان. خب اللهم اظهر بهی دینک، خود دینتو به وسیله اون یاری کن، ظهور بده، یاریش کن، کمکش کن. خب پس ما باید هممون اهل کمک رو به دین باشیم، اهل تبلیغ دینداری باشیم. و سنت نبیک، اهل تبلیغ سنت پیغمبر، سنت های پیغمبر زیاده. و جعله من لدنک سلطان النس، اینه که خوندیم، حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافت احد من الخلق، تا اینکه چیزی مخفی نمونه از حق به خاطر ترس از بندگانت. الان خیلی از افراد میترسن خیلی چیزا رو بگن، ما الان خیلی از احکام شرع رو نمیتونیم رعایت کنیم، برای اینکه دشمن نمیذاره، مجامع جهانی بین المللی نمیذارن ما قوانین اسلام رو رعایت کنیم. وقتی قوانین اسلام رو رعایت نشه، جامعه به اون صلاح و مصلحت و قدرت نمیرسه. حالا ما خیلی وقتا گیر دشمنایم، نمیتونیم خیلی از قوانین رو اجرا بکنیم. اسلام همه قوانینش رو جمهوری اسلامی نمیتونه اجرا بکنه، چون نمیذارن ما اجرا بکنیم، ما محدودیم، ما اذیتمون میکنه. ما الان انرژی هسته‌ای میخوایم داشته باشیم، این همه دنیا میریزن سرمون، ما اصلا اقتصادی میکنن، ما رو تحریم میکنن، اذیت میکنن، توطئه میکنن، داخلی خارجی همه جور اذیت میکنن. خب حالا نگاه کنید، رسیدیم به چی؟ رسیدیم به یه نقطه، یه اوج در شخصیت انسان. اون چیه؟ اون این استش که تو عشق تو باید بیان کنی. در نگاه خدا انسان قیمتش از دو تا چیز معلوم میشه، عشقش و تنفراش، که جفتش هم تو کجا قرار داره؟ عشق و تنفر کجا؟ تو قلبش قرار داره. قلب انسان قیمت انسان. برای همین در سوره توبه میگه به همه بگو، اگه پدر مادراتون، باباهاتون، مادراتون، پسر داداشاتون، خواهراتون، پسراتون، دختراتون، همسراتون، عشیرتون، اموالتون، شغل و تجارتتون، خونه هاتون پیش خدا محبوب تر از الله و اهل بیت و جهادن، دیگه شما آدم بشو نیستید. فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، دیگه نکبت و بدبختی میاد تو زندگیتون، غم و غصه و بدبختی میاد تو زندگیتون همه جوره. والله لا یهدی القوم الفاسقین، خدا فاسقین رو هدایت نمیکنه. فاسق رو گفتیم یعنی کسی غیر طبیعیه. چرا میگه غیر طبیعی اگه اون سه تا عشق بر دلتون حاکم نباشه؟ برای اینکه میگه شما طبیعتتون بی نهایت طلب آفریده شده، شما روح خدا رو دارید، چطور میرید روح خدا رو رها میکنید؟ عشق به الله که بی نهایت معشوق اصلیتونه رهاش میکنید، عشق به اهل بیت که در خانواده آسمانتون هستن، عشق به جهاد برای رسیدن به این کمالات، اینا رو شما رها میکنید، رفید سراغ معشوقای قلابی، بابا و مامان و داداش و خواهر و زن و بچه و عشیره و مال و خونه و تجارت، و شب تا صبح فکرتون ایناست. خدا میگه اینجور آدم فاسقه، یعنی غیر طبیعیه. طبیعی این استش که تو بی نهایت طلب باشی، اتصال با غیب داشته باشی، اتصال با بی نهایت داشته باشی. الان غیر طبیعی هستی وقتی که اون ستا عشق در رأس همه عشقات نیست. اگه اون سه تا عشق در رأس همه عشقات باشه، اون عشقای پایینی هم اون جهت میده، عشقای پایینی هم قشنگ میشن، آسیب هم نمیرسونن به انسان. عشق به پدر، عشق به مادر، عشق به همسر، عشق به خواهر، برادر، عشیره، عشق به مال، یعنی مال دوستی. امام صادق علیه السلام فرمود از ما نیست، از شیعیان ما نیست کسی که جمع مال رو دوست نداشته باشه. لیس من من لم یحب جمع المال ولکن من حلال، کسی از ما نیست که مال بگه من خواهم فقیر باشم، میگه از شیعیان ما نیست. شیعه امام یعنی کسی که دوست داره پولدار شه، تلاش میکنه وضع مالیش خوب باشه. چرا؟ چون این شیعه اگر شیعه حقیقی باشه، پولدار شدنش به نفع کیه؟ به نفع امام زمانه. این اگه تحصیلات عالی داشته باشه، تحصیلات عالیش به نفع کیه؟ امام زمانه. این اگه موقعیت اجتماعی داشته باشه، به نفع کیه؟ امام زمانه. پس هرچی دنیای این آبادتر باشه، به نفع امام زمان میشه. مؤمن و شیعه کسی است که از امکانات دنیایش برای ساخت آخرتش کمک میگیره. پس نمیگه اینا بده، میگه خوبه، ولی نباید از سه تا معشوق بالاتر باشه. کیا؟ الله، اهل بیت و جهاد. پس قیمت یه انسان عشقشه، اینکه تو این دل تو کدوم معشوق قرار داره. حالا که شما رو میاره اینجا بهت یه قیمت بزرگی میده، میگه این الان بیا تو دلت این عشق رو ابراز بکن. اگه کسی بتونه این عشق رو ابراز بکنه، امیرالمومنین فهمود با من و هم درجه من میشه آخرت. ببینید چقدر قشنگه. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. خدای من عشقم، رغبتم، همه دلدادگیم دولت کریمه امام زمان. میگه هر شب اینو بگو، بگو خدای من آرزوی دولت امام زمان رو دارم، من منتظر دولت امام زمانم، من شب و روز دعا میکنم، تلاش میکنم این دولت بیاد همه مردم جهان نجات پیدا کنه. اللهم انا نرغب. چقدر قشنگه این، ما رو چقدر میسازه این دعا. خدای ما رغب، ما دروغ هم نباید بگیم، ما باید راست بگیم. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. خب چی میشه؟ حالا خب مقامات خودتو نگاه کن، چقدر مقاماتت بالاه. اگه از الان به این آیه که مقام معظم رهبری فرمودن عمل کنی، از الان تلاش بکنی برای ظهور مهدی، ببین چقدر قیمتت بالا میشه. میگه اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. این دولت کریمه چه فایده ای داره؟ تو عز و به الاسلام و اهل اسلام عزیز میشه و مسلمان ها عزیز میشن دیگه. چی؟ و تو ذل و به النفاقه و اهل منافقین ذلیل میشن، اهل نفاق ذلیل میشن تو این دولت کریمه. حالا مقامات خودتو نگاه کن. و تجعل و نافیها من الدعات الى طاعتک. خدای ما تو این دولت کریمه امام زمان مقام داشته باشیم. مقام ما چی باشه؟ الان میتونی مقام بگیری، قبل از ظهور حضرت باید مقام تو بگیری. این که گفتم اون مباحث رو کار کنید، به خصوص اون دو جلد کتاب رو بخونید قبل از شب قدر، برای اینکه شما قبل از شب قدر قراراتون رو با حضرت گذاشته باشید که شب قدر بگید ما میخواییم برای ما امضا کنین مقامات رو. تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک. ما تو دولت کریمه انقدر عزیز و بزرگ باشیم که ما تو اون دولت مردم رو دعوت به طاعت خدا بکنیم. تجعل نافیها من الدعا الى طاعتک. ما باشیم که مربی باشیم، ما باشیم که فرمان روا باشیم، ما باشیم که دعوت کننده بقیه باشیم. تو دولت کریمه خیلی مقامه، لازمش نیست از الان شروع کنید دیگه، از الان شروع کنید تا انشاءالله تو اون دولت هم به این مقام برسید. تجعل نافیها من الدعا الى طاعتک و القادت الى سبیله. این خیلی بالاست، من تو اون دولت کریمه رهبر بشم، تو اون دولت کریمه فرمانده باشم، رهبر باشم در لشکر امام زمان الی سبیلک، بتونم بقیه رو فرماندهی کنم، رهبری کنم به راه تو. خیلی مقام بزرگیه کسی اینجوری باشه. این آدم ببین چقدر ما رو دوست داره خدا، اهل بیت چقدر ما رو دوست دارن که میگن این دعا رو بشینید بکنید. اینا قیمت های شماست، لیاقت های شماست، هی بگید اینا رو، هی تکرار کنید بگید. ما میخواییم بزرگ باشیم تو اون لشکر، ما نمیخواییم آدم عادی باشیم، ما میخواییم عظمت داشته باشیم، میخواییم داعی باشیم، میخواییم رهبر باشیم. و تجعلنا فیها من الدعات الی طاعتک والقادت الى سبیلک. دیگه چی؟ چقدر قشنگه. و ترزقنا بها کرامت الدنیا والآخره. کرامت یعنی بزرگی. فهمید که ما به وسیله دولت کریمه امام زمان هم بزرگی دنیایی پیدا کنیم، قیمت دنیایی، هم قیمت چی؟ آخرتی داشته باشیم، هم عزیز باشیم در دنیا، هم عزیز باشیم در آخرت. دعای چیز که میخونید دیگه همتون، ببین اونا ما رو برای همین کارا دوست دارن دیگه، اهل بیت. اهل بیت ما رو برای بزرگی آقایی سروری برای این قرآن میگه من برای شما ملک کبیر میخوام، یعنی پادشاهی بزرگ. توضیح دادم شبای قبل، شما هر کدومتون برای سلطنت و پادشاهی آفریده شدید و ترزقنا بها کرامت دنیا و آخره، ما قیمت دنیا و آخرت رو میخوام. شما در زیارت امین الله چی میخونید؟ در زیارت امین الله میگید اجعلنی محبوبتن، بگید آم بلند بگید آفرین فی ارزک و سمائک، خدایا منو در زمین و آسمانت محبوب قرار بده، هم آسمانی ها دوستم داشته باشن هم زمینی ها دوستم داشته باشن، این خیلی مهمه. ولی بعضی علاقه دارن زمینی ها دوستشون فقط داشته باشن، مردم دنیا دوستشون داشته باشن، یعنی بقیه بهشون توجه کنه، ولی اصلا کار نداره فرشته ها دوستش دارن یا نه، اهل بیت دوست دارن یا نه، خدا دوست داره یا نه. به یه خانمی گفتم خانم، دختر خانم، شما الان اینجوری آرایش میکنی برای چی؟ اینجوری آرایش میکنی میای بیرون؟ خب این که گناه داره. میگه خب این خیلی خوب، آدم توجه میشه به آدم، همینجوری میگه اون آدم توجه میشه. گفتم تو میخوای محبوب زمینی ها باشی، رقیبت نگاه کنه، خب با این وقتی حال امام زمان به هم میخوره، فرشته ها لعنتت میکنن، خانواده آسمانی ناراحت میشن، این خوب نیست؟ یعنی تو فقط میخوای زمینی ها رو خوشحال کنی، ما باید آسمانی ها رو خوشحال کنیم، خانواده آسمانیمون، مادرمون حضرت زهرا رو خوشحال کنیم، اهل بیت رو خوشحال کنیم، فرشته ها رو، انبیا رو خوشحال کنیم، اونا رو از خودمون راضی کنیم. چه فایده ما تو دنیا محبوبم باشیم، همه دنیا هم بمیرن برای ما، معروف مشهور باشیم، ولی آسمون حالش به هم بخوره از ما، همه متنفر بشن از ما، اینجا چه دردی میخوره؟ آدم باید شخصیت داشته باشه، آدم باید برای خودش قیمت قائل باشه. اگر چشم خدا بیفتیم خیلی بده، اگر چشم آسمون بیفتیم خیلی بده، اگه اونا ما رو دوست نداشته باشن از چشم فرشته ها بیفتیم بیان اه 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 این چه آدم بدیه. ما نباید بریم دنبال این که خودفروشی کنیم، به هر قیمتی تو دنیا بخوایم عزیز و محبوب باشیم، با از دست دادن دل آسمان، با از دست دادن دل آسمانی ها. این اصلا قیمتی نیست، ارزشی نیست. ما 4 روز دیگه این دنیا میریم، این دنیا میریم، باید یک کسی باشه که ما عزت داشته باشیم اونجا، بیان تحویلمون بگیرن، مهم باشیم، عزیز باشیم اونجا، قریب نریم تو قبرمون. تنها و بیکس نباشیم تو قبرمون. خدا رحمت کنه مرحوم اسد عباس کاشانی، آیت الله اسد عباس کاشانیشون مرجع تقلید عراق بودن، تو کربلا 30 سال مرجع تقلید بود و امام جماعت حرم امام حسین بود. این مرد بزرگ، ما با هم یه انسی داشتیم با این بزرگ مرد، لطف داشتن به ما. یه شب خونه شون بودم، خودش تعریف کرد برای من، گفت وقتی که محرم میشه مراجع و علما باید برن به دستجات و هیئت ها سر بزنن، میرن چند دقیقه میشینن، بعد میرن هیئت بعدی، هیئت بعدی، هیئت بعدی. گفت من وقتی که میخواستم برم به یه هیئت شب سر بزنم، یکی از اعضای دفترمون گفتش که این شیخ علیه، شیخ علی باید بازرگان و تاجر رشتی بود، اومده بود کربلا، مونده بود اونجا، یکی از کارهای مهم این شیخ علی آبدارچی هیئت بود، این سالهای سال این مقام بزرگ آبدارچی هیئت رو داشت. قربونشون برن که آبدارچی اونو از تمام پادشاهای دنیا عزیزتر و بزرگتره. چه دستگاه با عظمتیه دستگاه اهل بیت. میگفت من، به من گفتن که این داره میمیره، لحظات آخرش بیا بالا سرش سری بزن. گفتم نمیرسم، من باید برم به هیئت‌ها سر بزنم اینجا. گفتن تمام کارشا اگه نیایید. گفتم باشه بریم. گفت من رفتم خونه‌شون و این خوابیده بود. گفت سلام علیک کردم و اینا. گفتم سلام شیخ خلیل. گفت اصلا خلیل یه مرجع تقلید با اون عظمت رفته خونه‌شون. گفت اصلا تکون نخورده، از جاش همینجوری خوابیده بود، حالش خوب نبود. گفت من رفتم نشستم بالا سرش. یه چند دقیقه که نشستم دیدم یه دفعه این شیخ خلیل بلند شد، همینجوری محکم ایستاد سر پا. گفت السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر، خوش آمدید تشریف آوردید. آقا گفت دیدم دونه دونه با 14 نفر، خانم فاطمه زهرا خیلی خوش اومدید، لطف کردید تشریف آورد با اینجا منزل ما. آقا مشتبه امام حسین، الهی قربونت برم امام حسین، خیلی لطف کردید اومدید خونه ما. گفت شروع کرد با 14 معصوم دونه دونه سلام علیک کرد و این داشت میدید که اینا اومدن بالا سرش، اومدن در واقع اینو ببرنش دیگه. آقا چقدر خوب آدم انقدر عزیز با 14 تا معصوم بیان آدم رو ببرن، چقدر خوبه آدم انقدر عزیز باشه، انقدر محترم باشه. دستگاه اهل بیت آبدارچیشم شرافتش از حمام پادشاه های دنیا، اصلا اونا شرافتی ندارن در مقابل یه کسی که یه آبدارچیه فقط تو هیئت، انقدر عزیز پیش اهل بیت که 14 تاشون پا شدن اومدن اینو برش دارن استقبال ببرنش. گفت من که مرجع بودم اصلا تکون نخورد جلو من، ولی پا شد با 14 تا مشون سلام علیک کرد، خوش آمدید گفت، دراز کشید تموم شد جلو چشم من. گفتم دراز کشید تموم شد رفت. آدم باید شخصیت خودش داشته باشه. تو اگه برای خودت شخصیت قائل نباشی، بخوای راحت گناه بکنی، راحت آلودگی داشته باشی، کار حرام کنی، با حرام ارتباط داشته باشی، خودت خودتو بی شخصیت میکنی. آسمون در روایت داریم به میزانی به ما احترام میذاره که شما خودتون به خودتون احترام بذارید. هر کس برای خودش حرمت قائله، آسمون هم براش حرمت قائله. ای تو بچه اهل بیتی، حرمت بچه اهل بیتو داشته باش. بچه امام زمان من این نیستی، بچه امام زمان یه حرمتی داره، باید تو یاد بشه بچه امام زمان هر کاری نمیکنه، بچه اهل بیت هر جور زندگی نمیکنن، هر جوری لباس نمیپوشن، هر جوری غذا نمیخورن، روابط زن و مردشون، روابط محرم نامحرمشون، روابط همه اقتصادیشون، اجتماعیشون، همه چیشون درسته. نمیشه ما بچه های اونا باشیم اما مثل اونا رفتار نکنیم که. و تجعل و ترزقنا بها کرامت دنیا و الاخره، خدای روزیمون کن که ما تو اون دولت کریمه آدمای بزرگی باشیم، کرامت داشته باشیم، کرامت دنیا، قیمت دنیا و قیمت آخرت. اینجا عزیز و محبوب باشیم، اونجا هم عزیز و محبوب باشیم. و این مربوط به این است که تو سبک زندگی تو به لیاقت کی میگیری؟ به لیاقت خانواده آسمانی سبک زندگی تو میخوای مشخص کنی یا نه فلان مود روز الان اینجوری موده، اینجوری رسمه، رسم و مود برای تو بالاتره یا خانواده آسمانی؟ کدوم مهمتره؟ یه خدا چی میخواد ازت؟ اهل بیت چی میخوان ازت؟ یه خانمی تو آمریکا هنرپیشه بود، همین چند وقت پیش مسلمون شد و توبه کرد و حجاب گرفت. بعد ریخته بودن دورش که آخه این چه حجابیه تو داری؟ الان فیلمات همه تو اینترنت هست، همه دارن فیلمای تو رو میبینن، این یعنی چی؟ گفت من الان وظیفه‌مه، تو اینترنتی بوده مال گذشته بوده، من الان توبه کردم و باید طبق دستور الان اینجوری باشم. هی باهاش کلنجا میرفتن. یه جمله داره این خانم، خیلی جمله قشنگه، این هنرپیشه آمریکایی میگه ببینید من اصلا برام مهم نیست مردم آمریکا و راجع من چی میگن، چی فکر میکنن مردم دنیا، من فقط برام مهمه کی ازم باید راضی باشه، فقط اونم خداست، برام فقط همین مهمه، خدا از من راضی باشه. اگه یه کسی قرار بین خدا و یه نفر دیگه یکی رو انتخاب کنه بین خدا و خانواده آسمانی، یکی رو انتخاب کنه باید خدا و خانواده آسمانیش انتخاب. نگه اگه به اون جواب منفی بدم، جواب رد بدم، تو مهمونیشون نرم، تو عروسیشون نرم، دعوت حرامش رو قبول نکنم، گناه داره بهش بر میخوره، فامیل ناراحت، به جهنم ناراحت میشه. بذار از تو متنفر شه و ناراحت شه، به جهنم. حواست به خودت باشه. من فلانی اگه من قبول نکنم پیشنهادشو ناراحت میشه، بر میخوره، میره سکته میکنه، میگفته میرم خودکشی میکنم، خب گفته میرم خودم آتیش میذارم، بره آتیش بزن. به ما ربطی نداره. ما نباید با غضب خدا خود به خاطر دیگران خودمون رو فاسد کنیم. علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماد چی؟ میفرماد من میتونم شماها رو آدم کنم، بسازم، اما میدونم نمیتونم این کار کنم مگر الا به فساد نفسی. بعد خودم رو آلوده کنم نمیکنم. میخواید به جهنم، به جهنم. من هرگز حاضر نیستم به خاطر هدایت شما خودم رو جهنمی کنم. ما باید حواسمون به خودمون باشه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.